رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداده و با برنامه صبحانه با خبر شما را همراهی میکنیم. امیدواریم خوب و خوش باشین و روزی بی درد سر در پیش داشته باشین. امروز یک شنبه 21 آذر برابر با 12 دسامبر. در حال حاضر در مهاباد، ارومیه، سنندج، همدان، ایلام و بروجرد بارش باران شروع شده و قراره در بعد از ظهر باران شهرهای دیگه مثل تبریز، زنجان، قزوین، علیگودرز، اهواز و تهران را هم فرا بگیره. در تهران که آلودگی هوا در سه هفته اخیر کلی تلفات داده و همه امید دارن باران بتونه هوای شهر رو کمی قابل تنفس کنه. در شهرهای مرکزی، شمال شرقی، شرقی و جنوبی کشور هوا آفتابیه. دمای هوا در اغلب شهرها به ویژه در شهرهای بارانی کمی بالاتر رفته. دمای هوای اصفهان و شهر کرد و زابل در این لحظه بین 1 تا 3 درجه زیر صفره. دمای هوای تهران هم اکنون 5 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتها به 15 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعتی که از برنامه صبحانه با خبر مونده، گذشته از خبر، گزارش‌های متنوعی هم براتون در نظر گرفتیم. ابتدا خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم تا بعد از اون سرفصل مطالبی رو که خواهیم شنید به اطلاعتون برسونیم. با سلام دوباره.
سلام بر شما و صبح بخیر. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، میگوید مأموران امنیتی به آقای موسوی اجازه خروج از منزل نمیدند. خانم رهنورد که به دیدار علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت که به تازگی از زندان آزاد شده است رفته بود، تأکید کرد میرحسین موسوی به دلیل ممانعت مأموران امنیتی موفق به حضور در این ملاقات نشده است. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، همسر میرحسین موسوی میگوید بهانه ماموران امنیتی برای حصر خانگی این مخالف حکومت ایران حفظ امنیت وی است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی، میگوید همسرش روز شنبه با خانواده تماس گرفته و از استمرار اعتصاب قضای خود خبر داده است. به گفته آقای خندان، وضعیت جسمی خانم ستوده وخیم است و به سختی توان سخن گفتن دارد. نسرین ستوده به خانواده‌اش همچنین گفته که خواستش لغو همه احکام ناعادلانه بعد از انتخابات است و هیچ خواسته شخصی ندارد. ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت ایتالیا در روم در آستانه رأی پارلمان ایتالیا به سیلویا برلوسکونی نخست وزیر آن کشور تظاهرات کردند. در صورتی که آقای برلوسکونی موفق به گرفتن رأی اعتماد از پارلمان آن کشور نشود، باید پست نخست وزیری ایتالیا را واگذار کند. حزب دموکراتیک، اصلی ترین اپوزیسیون دولت ایتالیا، میگوید با این تظاهرات پیام روشنی برای تغییر در کشور به دولت فرستاده شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی سرکوب و برخورد خشن پلیس انگلستان با دانشجویان معترض را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری دولت آن کشور در برخورد با دانشجویان شد. آقای متکی با بیان اینکه تهران به دقت تحولات انگلیس را زیر نظر دارد، همزمانی ضرب و شتم دانشجویان با روز جهانی حقوق بشر را مایه تأسف خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اظهارات خود مقام‌های بریتانیایی را به تحمل در شنیدن صدای اعتراض مسالمت‌آمیز اقشار فرهیخته و استفاده از گفتگو به جای سرکوب و فشار دعوت کرد. دو انفجار به فاصله کمتر از 10 دقیقه در استکهلم، پایتخت سوئد، 1 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی پلیس استکهلم گفت انفجار نخست که بعد از ظهر روز شنبه در خودروی در خیابانی در مرکز شهر و در یک محل پر رفت آمد منفجر شد و به فاصله اندکی پس از آن انفجار دیگری روی داد که در نتیجه آن فرد بمب‌گذار خود کشته شد. به گزارش خبرگزاری تی تی سوئد، پیش از این انفجار ایمیلی برای این خبرگزاری ارسال شده و در آن نسبت به سکوت دولت در قبال انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام و حضور سوئد در افغانستان اعتراض شده بود. کشورهای جهان بر سر طرح جدیدی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به توافق رسیدند. این توافق روز شنبه پس از دو هفته بحث در نشست سازمان ملل در شهر کانکون مکزیک حاصل شد. کشورهای جهان همچنین توافق کردند تا 10 سال دیگر مبلغ 100 میلیارد دلار را برای کمک به کشورهای فقیر برای حفاظت از محیط زیست اختصاص دهند.
با سپاس از مهرداد میردامادی. ببینیم در ادامه چه داریم. البته بیشتر مطالب مربوط به هنر و فرهنگه. بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی که این روزها برای نمایش آثار سینمایی خودش در تورینوی ایتالیا به سر میبره، با رادیو فردا درباره پروژه فیلم تازش مصاحبه کرده. امروز 85 سال روز تولد احمد شاملو، شاعر همیشه جاودان ایرانه و در همین باب گزارشی داریم از شهرام میریان. در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی به 19 آذر سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌پردازد. پس از شنیدن ترانه‌ای به خبرهای استانهای مختلف ایران هم خواهیم پرداخت. ترانه امروز یکی از آثار بروس اسپرینگستین خواهد بود. بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، این روزها در ایتالیا به سر میبره. بهمن قبادی مهمان جشنواره فیلم تورینوه که شماری از آثار او رو به نمایش گذاشته و مراسمی هم در بزرگداشت این فیلمساز ایرانی برگزار کرده. بهمن قبادی همچنین در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری از آغاز پروژه فیلم تازش در یونان خبر داده و ادامه فیلمسازی در داخل ایران رو فعلا ناممکن دونسته. بهمن قبادی:
حقیقتا من دیشب رسیدم اینجا و اینقدر درگیر جریان این بزرگداشت نیستم و نبودم. فقط میدونم تمام فیلمای بلندم و تعدادی از فیلم کوتاهامو پیدا کرده بودن که خودم یک دو تا از فیلم کوتاهام نداشتم کپیشو و خوشحال شدم. بیشتر این کار اکثر فیلمام و آفیشای فیلمام که خودم ندیده بودم و اینجا تونستم پیداش کنم و به جای اینکه مثلا توی موزه سینما ایران پیدا کنم، خوشبختانه تو تورینو پیدا شد. این جشنواره به گونه شاخه‌ای از خود فستیوال جشنواره تورینو هست که هفته پیش تموم شد و جنبه بار آموزشی اون بالاست و اکثر دانشجویان و جوان‌ها برای دیدن فیلم‌ها میان و امروز 3 تا از فیلمام نمایش داده میشه که امروز اولیش تموم شد و یه میزه داشتیم در مورد وضعیت سینما ایران و سینمای کرد و خوب بود. ریاکشن‌های خیلی خوبی بود، گفتگوهای خوبی شکل گرفت و همین.
آقای قبادی، میزگردی که داشتید در مورد وضعیت سینمای ایران و سینمای کرد، اگه ممکنه در این مورد هم توضیحاتی بر ما بدید. به حال چطور هست استقبال بین المللی از سینمای ایران؟ حالا یک نمونهش در جشنواره فیلم تورینوس چه گفتگوها و نگاه‌های رد و بدل شد در این بین؟
متاسفانه بعد از اومدن آدم‌هایی که الان سکاندار سینما ایران شدن، یه تعداد آدم‌های نظامی که الان دارن جریان سینما ایرانو میچرخونن و به سمت سقوط دارن میکشون از سینما ایرانو، تا جایی که بحث مرگ سینما ایران رو دارن این برنامه اسم میارن. خوشبختانه حداقل یک دو نفر از بچه‌هایی که تو ایران با فشار زیادی دارن کار میکنن تونستن حداقل آثار رو بیرون بفرستن، بگیم که همچنان این حرکت ادامه داره، ولی کمه، ولی یه افت و نزولی پیدا کرده به خاطر کنترل سانسور بیش از حد نظام اون وزارت خونه است، وزارت ارشاد، که داره سینما ایران رو نابود میکنه. این حسارا با شکسته تا سینما ایران بتونه اعتبار خودش رو به دست بیاره. این بحثا اینجا شکل گرفت و روزن امیدی بحث شد به نام سینمای کردی که در اربیل این حرکت داره شکل میگیره الان و آدم هایی که سینمای کردستان رو دارن حمایت میکنن و به خیلی از تولیدات مشترک بین کردستان، عراق و ایران دارن حمایت میکنن، از جمله آقای نچیوان بارزانی. من اعتقاد دارم و خود آدم هایی که اونجا بودن، چند تا از کارشناسای سینمایی، که سینمایی که الان تو ایران میتونه تصویر درستی از ایران امروز بده بدون سانسور، بدون تصویر نشون دادن تصویرهای غلط که دولت ایران میخواد حمایت بکنه اون نگاه رو، سینمای زیرزمینیه. این سینما نمیتونه خفه بشه، همچنان که موزیک زیرزمینی نتونست خفه بشه. ما استعداد فوق‌العاده خوبی داریم که الان تحت کنترلن و حرفشون رو نمیتونن بزنن و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و بانک‌ها و همه اون چیزایی که قرار سینما ایران حمایت کنه همه الان وابسته شدن به نظام جمهوری اسلامی، را از وزارت اطلاعات بگی تا سپاه بگی تا وزارت ارشاد اسلامی بگی، همه دارن کنترل می‌کنن و هیچ خونی به این بچه‌ها نمی‌رسه، هیچ بودجه به این بچه‌های با استعداد نمی‌رسه تا فیلماشونو بسازن. و اگه هم بسازید لاجرم باید از اون مملکت بری بیرون و چون دیگه نمی‌تونی برگردی، میشی مثل جعفر پناهی که پاسپورتتو بگیرن و الان نتونه حرکتی بکنه، نتونه فیلم بسازه.
آقای قبادی، نگران بازگشتن به ایران نیستید با توجه به وضعیت موجود؟
من خب اینجا خیلی کار دارم فعلا، الان دارم تو یونان و ایتالیا دنبال کار فیلمسازیم هستم، ادامه میدم، ولی مطمئنم که شرایط طوری خواهد شد در آینده خیلی نزدیک که بتونم برگردیم و هممون بتونیم اونجا ادامه بدیم و اون فیلمسازایی که الان نمیتونن کار بکنن در ایران و شرایط خیلی سختی دارن نسبت به ماها که بیرون هستیم، اونا بتونن ادامه مسیر بدن.
فهمیدید که کارتون رو میخواهید خارج از ایران فعلا ادامه بدید، مشکلاتی بر سر راه ادامه دادن کارتون به عنوان یک کارگردان در خارج از ایران ندارید؟ یعنی به حال این کار سازی نخواهد بود؟
اینقدر مشکلاتم در ایران زیاد بود که مشکلات بیرون از ایران هیچه، یعنی اصلا دیده نمیشه. نه، خوشبختانه دارم میدارم مثل سابق، دارم انرژی مصرف میکنم و قطعا نتیجه هم خواهم گرفت. به جایی رسوندیم که الان تو آلمان بنیاد کوچولو رو انداختیم که سالیانه تا سقف 3-4 تا فیلم رو الان داریم خوشبختانه ساپورت میکنیم که امسال که داره میاد دو تا از این فیلم ها داره میاد بیرون.
بهمن قبادی به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. امروز یک شنبه برابر هست با 85مین سال روز تولد احمد شاملو. احمد شاملو 10 سال پیش از این دنیا رفت، اما آثار بیمانند او همچنان به صورت تندیسی از عظمت اندیشه و هنر او در خاطره ادبیات و شعر ایران جاودان مونده. شاملو گذشته از شعر در زمینه‌های دیگری چون ترجمه و حتی یکی دو نمایشنامه هم به قول خودش قلم‌اندازی کرد و واژه‌نامه‌ای هم از زبان عامیانه مردم به نام کتاب کوچه از خود به جا گذاشت. یادی از الف بامداد شاملو در 85مین سال روز تولدش در گزارش شهرام میریان.
آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، کباب قناری بر آتش سوسن و یاس. روزگار غریبیست نازنین، ابلیس پیروزمست سور اعضای ما را بر سفره نشسته، خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیست آشنا. شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می‌دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست، بلکه یک سر خود زندگی است. شعر از دید و نگاه الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی‌پذیرد. نیاز شاعرانه به صورت جرقه‌ای در درون شاعر زده می‌شود و بعد به دور از هر قید و بندی باستاب می‌یابد. رضا مرزبان، نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد، این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان می‌بیند.
شاملو از تمام اون چی که دیده و با شجاعت برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه بن‌بست‌ها و مخفیگاه‌های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
جنگل آینه‌ها به هم در شکر و رسولانی خسته بر این پهنه نومی فرود آمدند که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند.
آثار بر جای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوس که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند، پس از انقلاب یکی از همکاران جوان الف بامداد ایراد در کتاب جمعه بوده.
من متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد. یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی‌ها و استعدادهای تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه. و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت، بلکه سعی میکرد پیدا کنه.
با بازگو کردن برخی از گفته‌های شاملو این دفتر را می‌بندیم. من اگر انسان باشم نمی‌توانم از درد مردم غافل باشم. حتی در عاشقانه‌ترین شعرهای من یک درد اجتماعی نهفته است. می‌پرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه‌ام دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرض مقدس
19 آذر سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور آیت الله خمینی در سال 1363 است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع تشکیلات گسترش یافته ستاد انقلاب فرهنگی بود که آن نیز در سال 1359 به دستور آیت الله خمینی ایجاد شده بود. آیت الله خمینی در پیام نوروزی سال 59 خود گفته بود انقلاب اسلامی باید در تمام دانشگاه‌های ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و غرب هستند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی. اما ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران معتقد است هدف آیت الله خمینی از تشکیل شورا و ستاد انقلاب فرهنگی مقابله با شخص رئیس جمهور یعنی خود آقای بنی صدر بوده است.
آقایان بعد از 30 سال واقعیت رو گفتن که آقای احمدی نژاد و افراد نظیر او که در گروگانگیری به نقشی بهشون داده نشده بود و موافق هم نبودن، رفتن در حزب جمهوری با آقای حسن آیت ترتیب انقلاب فرهنگی داد. هدفش چه بوده؟ اونطور که آقای حسن آیت در سخنرانیش که شاه شد بعد برای مهار خودش میگفته، هدف این بوده که دانشگاه ها را از بنی صدر جدا کنن و در کوتاه کردن دست بنی صدر از دانشگاه رابطه او با جامعه را هم چون عامل فعال و ارتباط دانشجوها بودن اون رابطه با جامعه هم از دست بگیرن.
در پی شروع به کار ستاد انقلاب فرهنگی بسیاری از اساتید دانشگاه ها به اتهامات مختلف مشمول پاکسازی شده و اخراج شدند. آیت الله خمینی به صراحت دستورالعمل نحوه برخورد با چنین اساتیدی را اعلام کرد و گفت اگر اساتید گفتند که ما مسلمانیم نباید به آن اکتفا شود. سوابق آنها باید بررسی شود که در دانشگاه که بوده، چه می کرده، چه درس می داده، چه جور با جوانها برخورد می کرده و چه توطئه ها داشته یا نداشته. پس از اخراج بسیاری از اساتید دگراندیش، هنگامی هم که قرار شد دانشگاه‌ها بازگشایی شوند، آیت الله خمینی خواستار تشکیل سازمان جدیدی شد که بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی نام گرفت. سعید پیوندی صاحب نظر در حوزه آموزش عالی ایران در پاریس، مبنای ذهنی جمهوری اسلامی در راه اندازی ستاد انقلاب فرهنگی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی را چنین توضیح می‌دهد:
ما از یک طرف روند اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها و مسئله انقلاب فرهنگی را داشتیم و در چارچوب همینم ستادی به نام ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد که کارش این بود که اسلامی کردن دانشگاه را دنبال بکنه، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر وظیفش این بود که مجموعه فعالیت هایی که در جهت اسلامی کردن نظام آموزشی و دانشگاه در ایران انجام میشه رو واقع رهبری بکنه، هدایت بکنه و سر و سامان بده، برای اینکه یک نوع چند یعنی پراکندگی و چند پارچگی در این روند وجود داشت که در اون زمان از طرف مسئولین بهش انتقاد میشد و همین هم باعث تلاش بکنن به این کار یک شکل متمرکز و هدایت شده بدن.
نتیجه ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 دور دیگری از حذف اساتید از دانشگاه ها بود، روندی که طی آن شمار دیگری از اساتید دگراندیش به اتهام غیر متعهد بودن از دانشگاه ها اخراج شدند. بخش عمده ای از این اساتید همانند اساتید اخراج شده آغاز دهه 60 راهی دانشگاه های خارج از ایران شدند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه 70 و اوایل دهه 80، یعنی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، تلاش کرد سیاست های فرهنگی گذشته در دانشگاه ها را تعدیل و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور را دعوت به بازگشت به داخل کشور کند، اما در نهایت به دلیل عدم تغییر جدی در فضای عمومی حاکم بر آموزش عالی ایران این سیاست دستاوردهای اندکی داشت. سرانجام از اواسط دهه 80 در پی تأکیدات مکرر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر تهاجم فرهنگی دشمن، شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت جدیدی یافت، مأموریتی برای تدوین دروس علوم انسانی بر اساس دیدگاه‌های رهبر و البته همراه با دور جدیدی از بازنشستگی‌های اجباری اساتید دانشگاه توسط دولت محمود احمدی نژاد.
خب در اینجا میرسیم به یه ترانه دیگه. کم پیش میاد که خواننده مشهوری تو گنجه تو خونش جایزه اسکار نگه داره، اما بروس سپرینگستین ملقب به باس رئیس یکی از این استثناهاست. 16 سال پیش بروس سپرینگستین اسکار بهترین ترانه فیلم رو دریافت کرد به خاطر ساختن و اجرا کردن ترانه ستریتس آف فیلادلفیا، موسیقی فیلم فیلادلفیا، که در اون تام هنگس بازیگر اول فیلم هم اسکار گرفت. سپرینگستین امسال آلبومی منتشر کرده از 2 تا CD با 22 ترانه. یکی از این ترانه ها رو با هم میشنویم به نام Ain't Good Enough For You.
Didn't wanna say me, oh, I quit a little darling. Now I know what I do.
خب همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای نگاهی به رخدادهای مهم استانهای ایران. آقای رفیع‌زاده، شنیده شد در استان ایلام که در پیوند با اختلاس 100 میلیارد تومانی یکی از هواداران محمود احمدی نژاد، رسانه‌های ایلام خواهان تشکیل دادگاه علنی برای محاکمه او شدند.
بله همینطور هست. چند هفته نامه از جمله هفته نامه پیک ایلام در شماره‌های اخیر خودشون با اشاره به بازداشت داوود فراهانی مدیرعامل پتروشیمی ایلام که از هواداران آقای محمود احمدی نژاد هم بوده ایشون و در طی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به این سمت منصوب شده بود، به دلیل بیش از 100 میلیارد تومان اختلاس بازداشت شده و این رسانه‌ها خواستار تشکیل یک دادگاه علنی برای محاکمه ایشون شدند، به این دلیل که گفتن خیلی‌ها میان استان ایلام و از این مردم فقیر سوء استفاده میکنن، بودجه ها رو میگیرن و خودشون رو به پست های بالا میرسونن. رسانه‌های محلی در ایلام همچنین خواستار انتشار بدون سانسور تمام جزئیات این اختلاس شدند.
در استان قم یک مقام روحانی اعلام کرده که مونوریل به هیچ وجه نباید از برابر حرم حضرت معصومه عبور کنه.
آقای مسعودی خمینی که تا دو روز پیش تولیت حرم قم رو بر عهده داشت، روز گذشته در جلسه تودیع خودش اعلام کرد که کاملا با عبور مونوریل از نزدیکی حرم حضرت معصومه در قم مخالف هست و اگر هم پیشتر نظر مثبتی داشته در حال حاضر کاملا مخالف هست. ایشون گفته که من این تولیت قم رو پولدارش کردم، اول فقط 3 میلیون تومان پول داشت اما الان در حال حاضر میلیاردها تومان پول داره. نکته جالب اینه که آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای در این جلسه خطاب به جانشین ایشون که آقای محمد سعیدی هست گفته شما یک اسب زین کرده در اختیار دارید و میتونید از این به بعد به راحتی کار بکنید و پیش برید.
در استان کردستان مردم هرچه بیشتر به وجود رشوه‌خواری و پارتی بازی در اداره ها شک دارن.
بله این آماری هست که خود استاندار کردستان آقای علیرضا شهبازی اعلام کرده. ایشون در جلسه شورای اداری استان کردستان گفته که بر اساس طرح ارزیابی عملکرد ادارات ما به این نتیجه رسیدیم که بیش از 80% مردم کردستان به وجود پارتی بازی اعتقاد دارند و بیش از 50% هم معتقدند که در ادارات رشوه خواری وجود داره.
6 زن و 2 مرد در قزوین قربانی اسید پاشی شدند و مثل اینکه این ماجرا همچنان ادامه داره در قزوین.
بله در قزوین یک اتفاق عجیبی در حال روی دادن هست. از اواخر آبان ماه تا کنون دست کم 6 زن و دختر که چند تاشون هم دانشجو بودن و همچنین 2 مرد از سوی افراد ناشناسی که سوار بر موتور بودن مورد حمله قرار گرفتن و نیروهای انتظامی هم تا کنون کسی رو به عنوان متهم این پرونده بازداشت نکردن و اینطوری که رسانه‌ها خبر دادن این وضعیت همچنان ادامه داره.
در اصفهان اغلب کارگران 6 ماهه که حقوق دریافت نکردن.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفته که در اغلب کارخانه های اصفهان کارگران دست کم 6 ماه از حقوق خودشون رو طلبکارن اما به دلیل عدم امنیت شغلی و احتمال اخراج نمیتونن اعتراض بکنن و سعی میکنن از روش های خیلی مسالمت آمیز مثل مذاکره کردن، مراجعه به استانداری یا اداره کار طلب خودشون رو از کارخونه ها وصول بکنن.
آقای رفیع‌زاده خبری هم دارید درباره مرمت آرامگاه کاشف السلطنه در استان گیلان.
بله همینطور هست. مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان گفته که آرامگاه کاشف السلطنه از اوائل سال جاری مرمتش آغاز شده و تا پایان سال 89 به اتمام خواهد رسید. کاشف السلطنه کسی هست که نخستین بار چای رو به گیلان آورد و مقبره ایشون هم در شهر لاهیجان هست که مرکز چایکاری در استان گیلان به شمار میاد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین. به ساعت 8:30 و پایان برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید. درود بر شما تا فردا.